دارم که به این زودی عاجزش خدا میده.
محمد شایان فرد، بامداد پنج شنبه 23 خرداد 1404 پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران، در کنار فرمانده شجاع هوافضای سپاه سردار امیرعلی حاجی زاده به شهادت رسید.
آرزو گذاشت، آرزو شهادت بود، به آرزوش رسید.
حرف زدن از جنگ 12 روزه حالا آسان است، اما تک تک ساعتهای آن چند روز پر از دلهوره و تاریکی بود. همه آن روزها به حرفهای مردی جهان دیده دلخوش بودیم که استوار راه می رفت. نگاهش مطمئن و آرام بود، شمرده و محکم حرف می زد و از چیزی نمی ترسید. آقا نترسید و دلهای تک تک ما به شجاعت او گرم شد. از پایتخت نشین ها بگیر تا مردم کوچکترین روستاها در گوشه و کنار مرزهای کشور. اما او حتی قبل از اینکه رهبر ایران باشد آقا بود و رهبر. خوب بلد بود آدمها را کنار هم متحد کند. دوستشان داشت و دوستش داشتند. تاریخ این را میگوید.
روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید. حال یا چشم جهانی نگران من تو، چشم تاریخی نگران من. امروز شما صحنه‌گردانان و قهرمانان و کارگردانان اصلی یکی از مقاطع مهم تاریخ کشور است.
و جنگ 12 روزه نشان داد این وحدت هنوز زنده است.
کنار من خواهرای عزیز حضور دارن که میخوام ازشون حس و حالشون رو بپرسم که چه حس و حالی توی لحظاتی که رهبر جوونمون انتخاب شد دارن. خانم سلام، شبتون بخیر، تبریک عرض می‌کنم خدمتتون انتخاب شایسته حضرت آیت الله خامنه ای رو و میخوام حس و حالتون رو برامون بگی.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم. عرض ادب و احترام مسار همه مردم کشورمون داریم. خوشحالیمون رو نمیتونیم بیان کنیم. ما الان بیشتر از یک هفته است که در فراق رهبر سوختیم، لحظه به لحظه منتظر بودیم کی جای رهبرمون رو میخواد بگیره. یه سری شایعات میشنیدیم، قصه میخوردیم، نگران بودیم. یعنی به این هفته به ما خیلی سخت گذشت، خیلی سخت گذشت. اما امشب که خبر رهبر عزیزمون رو شنیدیم که لحظه شماری میکردیم برای این موقع و خیلی خوشحالیم. خدای شکر، سجده شکر به جا آوردیم. نمیدونیم چطور این خوشحالیمون رو برسونیم به همه دنیا. بگیم رهبر ما زنده است، بگیم فرزندشون، میگیم صالح هم بعد از صالح، یه خوبی جای خوبی رو میگیره و انشاءالله به همین زودی آقامون میان و انشاءالله غممون به پایان میرسه.
درود بر شما. شاعر میگه کام جهان شیرین ز عسل شد، مجتبی پس از علی شیر جمل شد. و نظر شما خانم؟
این اتفاق مبارک به ما ثابت کرد که فرمانده کائنات واقعا آقا امام زمان هستن و چیزی رو که خداوند رقم بزنه هیچ کسی نمیتونه مانع اون بشه و خداوند هر کس رو بخواد عزت میده و هر کس رو بخواد ذلت میده. اون چیزی که باعث عزت ما میشه باعث ذلت بیگانگان و دشمنان میشه و اون چیزی که ما رو ناراحت میکنه اونها رو خوشحال میکنه. من به تمام کسانی که توی این مدت صادقانه و خالصانه پای این ایران و نظام اسلامی و پای امام زمان ایستادن تبریک و تهنیت میگم.
زنده باشین، درود بر شما. و وظیفه مردم بصیرمون چی الان؟
همونطوری که از انقلاب تا حالا پای نظامی ایستادن و واقعا مردم خدا خیرشون بده، من تو تمام اجتماعاتشون، تو راه پیمایات و تشییع جنازه ها، تو همه این مراسماتی که شرکت میکنن دعاگوی تک تکشون هستم. خدا خیرشون بده. با حمایت مردم نظام تا حالا مونده، همجوری که رهبر عزیزمون فرمودن، حمایت مردم، وحدت مردم، همچنان وحدت انسجامشون رو حفظ بکنن تا انشاءالله برسیم به جایی که باید.
انشاءالله. خیلی متشکرم. باز هم این انتخاب رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و برای رهبر جوانمون آرزوی موفقیت، سربلندی و عزت مداوم دارم. خیلی متشکرم. تو این لحظات و تو این شبها ما و مردم اصفهان رو از دعای پر از خیر و برکتتون بی نصیب نگذارین. به خدا میسپارم. یا علی، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم.
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی. کیف اضطراری در شرایط بحران. در مواقع بحران داشتن یک کیف اضطراری آماده می تواند جان شما و خانوادتان را نجات دهد. این کیف باید حاوی وسایل ضروری برای حداقل 3 روز یا 72 ساعت باشد. بهتر است به جای یک کیف بزرگ برای هر نفر یک کیف آماده کنید. کیف ها را نزدیک در خروجی منزل یا صندوق عقب خود را قرار دهید. حتما از کیف یا کیسه ای ضد آب استفاده کنید تا وسایل شما در برابر باران و رطوبت آسیب نبینند. لیست وسایل ضروری در کیف اضطراری. کمک های اولیه: چسب زخم، باند، قیچی، الکل، بتادین، گاز استریل، پماد ضد گزش و سوختگی، داروهای شخصی برای 7 روز، دستکش یک بار مصرف، ماسک. روشنایی و ابزار شامل چراغ قوه با باتری اضافه، کبریت و فندک، چاقوی چند کاره، تناب. غذا و نوشیدنی شامل آب آشامیدنی حداقل 4 لیتر برای هر نفر، غذاهای کنسروی یا خشک با ماندگاری بالا، کنسرو بازکن، غذای کودک و شیر خشک در صورت نیاز. در هر شرایطی شیر مادر بهترین انتخاب برای کودک شیرخوار است. وسایل ارتباطی شامل رادیوی کوچک با باتری اضافه، موبایل با شارژر و پاوربانک آماده استفاده، دفترچه شماره تلفن ضروری و نقشه منطقه. لباس شامل یک دست لباس گرم و راحت، پتو، دستکش، کلاه و کفش محکم. مدارک مهم شامل شناسنامه، کارت ملی، دفترچه بیمه، مدارک بانکی و اسناد مهم، مقداری پول نقد، کلید یدک خانه و سویچ ماشین. و وسایل خاص شامل پوشک و لوازم نوزاد، وسایل سرگرمی برای کودک، داروها و وسایل ویژه سالمندان یا بیماران. به خاطر بسپارید وسایل را هر چند وقت یک بار بازبینی و مواد تاریخدار را تعویض کنید. از اعضای خانواده بخواهید با کیف خود آشنا شوند. در شرایط اضطراری آمادگی شما برابر است با امنیت خانواده شما. با آماده سازی این کیف یک گام مهم برای محافظت از جان خود و عزیزانتان برمی‌دارید. همین امروز دست به کار شوید و به یاد داشته باشید در شرایط بحرانی بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
اجازه بدید که بخش دیگری رو با شما در این ساعت و در این مطلب آغاز کنیم. جناب آقای دکتر عاملی، دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی، در استودیو با ما هستند و البته عضو فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی. می‌خوایم راجع به قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، قدرت مردمی جمهوری اسلامی ایران و شاکله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صحبت کنیم، که گرچه یک داغ عظیم و یک مصیبت بزرگی در دل داره، اما همچنان مسیر دفاع، مسیر اقتدار و مسیر پیشرفت رو داره طی میکنه و پشتوانه این مسیر مردمی است که همیشه در صحنه هستند. آقای دکتر به شما سلام میکنم، عرض تسلیت دارم از سر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و بینندگان محترم. اجازه بدید در ابتدا عرض تبریک و تسلیت داشته باشم، تبریک به ملت شریف ایران که این اقتدار و عظمت ملت ایران در این روزها به نمایش گذاشته شد و هیمنه قدرت نظامی اسرائیل و امریکای متجاوز رو به نمایش گذاشتن و واقعا تداعی میکنه اون عظمتی رو که در جنگ خندق به وجود آمد. اگر خاطرتون باشه در تاریخ جنگ های پیامبر، در جنگ خندق یه جمعیت بزرگی احاطه کردن جمعیت پیامبر و اصحابش رو، خندقی کندن که عمرو بن عبدود که نماد قدرت جبهه کفر بود خندق رو رد کرد و این سوی خندق قرار گرفت. پیامبر به امیرالمومنین فرمودن این میدان میدان توست. وقتی با عمرو بن عبدود ایشون درگیر شد بیانی رو داشتن که این بیان در امروز جنگ ما با امریکا و اسرائیل مصداق داره. فرمودن برز الاسلام کله الال کفر کله، امروز همه اسلام با همه کفر در تقابل قرار گرفت. و یه جمله ای رو بعد از اینکه حضرت امیر عمرو بن عبدود رو به زمین زدن و غلبه کردن بر اون که داستانش طولانی هستش، یه جمله ای رو فرمودن که کمتر در تاریخ بهش توجه شده. فرمودن ارزش این جهاد به اندازه ارزش همه امت من الى قیام یوم الدین هستش. چرا؟ چون نماد کفر بر زمین خورد و نماد اسلام بروز پیدا کرد. این جنگ جنگیه که نظام قدرت اسلام و نظام قدرت جبهه کفر درگیر شدن. یه جنگ نمادین هست. این که ما موشکی رو به قلب اسرائیل میزنیم، موشکی رو به ناو امریکایی میزنیم، تمام پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه رو نشونه میگیریم و با اقتدار اینها رو از کار میندازیم، در واقع از کار افتادن نظام سلطه است، از کار افتادن نظام ظلم در جهانه و یه نمایندگی به ملت شریف ایران میده که در این اقتدار بزرگ مشارکت دارن و در واقع این ملت ایران هستن، اگرچه قدرت دفاعی ایران هست که در این خط مقدم می جنگه و رزم‌آوری میکنه که باید به همشون خدا قوت گفت، چه نیروهای دفاعی چه نیروهای انتظامی، و به دولت محترم که امروز داره تدارک این جنگ بزرگ رو میبینه و همشون باید خدا قوت عرض کرد. بله، من معتقدم که سرکار خانم امامی معمار اقتدار ایران، معمار ایران قوی، حضرت حکیم انقلاب آیت الله العظما امام خامنه ای بودند که هم حکیم انقلاب بودند و هم شهید انقلاب شدند. این معماری رو ایشون کرد، معماری علم ایران رو در درجه اول بر عهده گرفت و این جمله گزاره همیشگی ایشون بود که من تا جان در بدن دارم از حمایت از علم و دانش دست بر نمی دارم. در واقع استقلال ایران در گرو علم ایران بود و ایشون مرتب مرزگذاری‌هایی رو برای پیشرفت علم ایران میکرد که بتونه این ایران قوی شکل بگیره.
و خودشون هم چقدر مطالعات علمی فراوانی داشتن.
همینطوره، حضرت آقا اشراف داشتن بر حوزه نانو، بر حوزه بایو، بر حوزه هوش مصنوعی، بر حوزه کوانتوم، بر حوزه ریزفناوری‌ها، بر حوزه فناوری‌های مرتبط با فناوری دارو و بسیاری از عرصه‌ها. ما امروزمون رو وقتی مقایسه می‌کنیم با قبل از انقلابمون، قیاس مع الفارق، ما یک دانشگاه برتر در ایران نداشتیم قبل از انقلاب، امروز بیش از 30 دانشگاه برتر در دنیا داریم. امروز ما جزو 10 اول جهان هستیم در نانو، در بایو، در هوش مصنوعی، در علوم پایه، فیزیک، شیمی، ریاضی. این دانش اگر قدرت پیدا کرد به خاطر
توصیه های
نگاه راهبردی بود که رهبر انقلاب داشتن و مرتب رصد می‌کردند نقشه جامعه علمی کشور که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، معماری اصلیش به عهده ایشون بود و بعدم باز دنبال کردن که روزآمدسازی سند محقق بشه. در واقع ما با آخرین یافته های دانش خودمون رو تطبیق بدیم، در مرز دانش حرکت بکنیم. ایشون طرفدار نوآوری و خلاقیت بودن
و همین اواخر موضوع هوش مصنوعی و تاکیدات رهبری بر هوش مصنوعی و تهیه سند هوش مصنوعی، الزاماتی که باید در این حوزه در کشور فراهم بشه.
همینطوره. یعنی ببینید الان ما در شبکه عصبی هوش رتبه ششم جهان رو داریم، در مقالات علمی در اصطلاح نشریات معتبر جهان رتبه 11 تا 13 جهان رو داریم و ایشون قانع نیستن. ایشون باورش بر این بود که ایران باید جزو اول تا پنجم جهان باشه و مرتب یک فضای جدید، یک مسیر جدید رو ایجاد میکردن و اگر این بنیه علمی نبود، امروز این بنیه دفاعی در کنار شکل میگرفت. بنیه دفاعی ایران، بنیه موشکی ایران، همه عرصه‌های نظامی ایران، چه در زمینی، چه در هوایی، چه در دریایی، محصول همکاری نظام دفاعی با نظام دانشگاهی کشور هست.
و نگاه و توصیه و تأکیدات رهبری در این بین، در این مسیر پیشرفت انقلاب اسلامی چقدر تاثیرگذار بود آقای دکتر؟
ببینید، به نظر من ما باید امروز واقعا این فضا رو باز بکنیم برای اینکه از مکتب رهبر شهید صحبت بکنیم. ما وقتی مکتب میگیم، مکتب دارای سازوکار منسجم هست، دارای یک هدفمندی راهبردی هست، دارای یک عناصر به هم پیوسته و یکپارچه هست. رهبری یک مکتب فکری داشت که هدف گذاریش رو تمدن نوین اسلامی گذاشته بود. و همه ایران دوستان عرض میکنم، اون کسی که حافظ تاریخ ایران بود، حافظ تمدن ایران، تمدن 8000 ساله ایران بود، به طور قطع یکی از شاخصترین چهره های تاریخ رهبر معظم انقلاب بود که این تاریخ تمدنی رو میخواست قوت بهش بده، بهش امتداد بده، بهش قدرت جهانی بده. این هدف گذاری رو ایشون کرد. در این مکتبی که ایشون دنبال میکرد، رکن اول توجه به خدا بود. حضرت آقا مصداق ذکر الله بود، دائم و ذکر بود، تهجدش ترک نمیشد، ذکر دائمی داشت، تلاوت قرآنش به تعبیر بعضی از کسانی که از نزدیک با حضرت آقا مأنوس بودن میگن نمیدونیم در ماه چند بار ایشون قرآن رو ختم میکرد، ولی میدانیم که دائما در تلاوت عمیق قرآن بود. ایشون نگاه اولش این بود که فرمان خدا رو اجرا بکنه. میدونید این در دنیای سکولار امروز که دین رو از سیاست، دین رو از علم، دین رو از خانواده، دین رو از همه چیز جدا کردن، رهبری در این دوران واسفای دین دنبال این بود که این فرمان عمیق خدای متعال رو که مبتنی بر یک هستی شناسی واقعیه، خداوند قانون هستی رو به ما میگه و وقتی ما قانون رو دنبال بکنیم یک جهان سالم داریم. رکن دیگری که ایشون دنبال میکرد به دنبال این تفکر الهی و توحیدی، استقلال ایران بود. ببینید اگر امروز ما 120 میلیون تن تولید مواد غذایی در ایران داریم و در هر شرایطی، حتی شرایط جنگ، هیچ نوع کمبودی به وجود نمیاد، سرکار خانم صادق اشاره کردن، واقعا شما در دوره کرونا، در دوره جنگ 12 روزه، در دوره این جنگ، ما هرگز با مشکل غذایی مواجه نشدیم. برای اینکه معمار استقلال ایران، معمار قدرت ایران و اون گزاره‌ای رو که ایشون تأکید میکرد، ایران قوی، ایران قوی منشأ و منبعی هست برای اینکه جامعه ایران آسایش داشته باشه، جامعه ایران آرامش داشته باشه. ایشون به تمام معنا پدر امت بود، واقعا پدر امت بود، دلسوز امت بود، با هنرمندان، با موسیقیدانها، با روزنامه نگارها، با خانواده شهدا، با خردسالها، با هر کسی که در این جامعه ظرفیت بزرگی از توانش اجتماعی رو داشت، ایشون میشست، ملاقات میکرد، صبوری میکرد تا بتونه این قوت ایران و این باورمندی به قدرت ایران شکل بگیره. ببینید ما یه زمانی خاک ایران زمین 15% خاک جهان بوده، ولی یک پادشاهان خائنی که در طول تاریخ بودن، اینها دوره به دوره ایران رو کوچکتر کردن، باختن سرزمین ایران رو، باختن به جاهای دیگه، ولی ایشون حدود و ثغور ایران رو حفاظت میکرد. در 8 سال جنگ تحمیلی، از همون آغاز جنگ ایشون در وسط میدان جنگ بود. خود ایشون علارغم این که مرداد 1360 مجروح شد، استخوان ترقوش شکست، دست راستش از کار افتاد، بدن رنجوری که ایشون داشت، ولی در این 44 سال حتی یک بار رهبر معظم انقلاب حسرت یک آه رو بر دشمن گذاشت که دشمن نفهمه ایشون درد عمیقی در بدنش هست، ولی استوار راست قامت و این آخری ها ایستاده در سن 86 سالگی حضور داشت، قوی بود، با همگان می نشست. 65 سال خانم امامی ملت شریف ایران رهبر عزیز ما مبارزه کرد. از 1339 ایشون مبارزاتشو آغاز کرد، زندان پس از زندان، تبعید پس از تبعید، در دوران انقلاب باز در صف مقدم جبهه مقاومت بود، و اون زمانی که به ایشون گفتن شما رهبر جمهوری اسلامی هست، ایشون اینو از خودش دور کرد و متقاضی این امر نبود و در واقع تحت یک مسئولیت بزرگ اجتماعی این مسئولیت رو پذیرفت، و الا سائناً لنفسه بود، مخالفاً لهواه بود. رهبر به تمام معنا متقی بود و رهبری بود که به نظر من یک خانواده پاک داشت. 4 فرزند ایشون، آقا مصطفی، آقا مجتبی، آقا مسعود، آقا میثم، 2 دختر ایشون، خانواده پاکن. آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای شخصیت بزرگیه، شخصیت 56 ساله بزرگیه که دشمنان انقلاب ترور شخصیتش میکنن، با یک مجتبی خامنه‌ای دیگری قاطی میکنن که اون مجتبی خامنه‌ای از پدر ایرانی، از مادر اهل دبی هست و ثروتمنده. خانواده رهبر معظم انقلاب هیچ دارایی ندارن، هیچ کدومشون دارایی ندارن. شما داستان خواستگاری فرزند آقا مجتبی رو از دختر آقای حداد شنیدید؟
خود آقای حداد داشتن تعریف میکردن. بله. در روز نخست
وقتی که به اصطلاح همه چیز در واقع تمام شد و عروس و داماد موافق بودن با این ازدواج، حضرت آقا خطاب با آقای حداد عادل فرمودن که تو میدونی من دارایی ندارم. بله. من نه خانه‌ای دارم، فرزندانم اجاره نشینن، شما اهل دارایی و مکنت هستید، ممکنه شما دارای مکنت نتونید با خانواده ما از این جهت تعامل و وصلتی داشته باشید.
که تاکید میکردن که نکته و موضوع همیشه بر ساده زیستی بود. ما فرصتمون کوتاه آقای عاملی، میخوام آقای دکتر راجع به یک پیشینه تاریخی با حضرت عالی صحبت کنم. حضرت آقا دائما در سخنرانی هاشون به دشمنی آمریکا با ایران اشاره میکردند، دشمنی که ما بدعهدی ها و کارنامه های مختلفش رو در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در هر مرحله و در هر بازه و در هر تاریخ دیدیم. 2 بار نسل جدید اون رو حس کرد، در پای میز مذاکره توسط بمباران آمریکایی‌ها بمباران شد، در حالی که در حال گفتگو بودند ایران و آمریکا. بعضی موقع ها میگن هسته‌ای، بعضی موقع ها میگن موشکی، بعضی موقع ها میگن منطقه‌ای. علت اصلی خصومت آمریکا با ایران و ایرانی چی هست؟
ببینید، اول منشأ احیای دین در جهان شد.
3 دقیقه زمان داریم تا پای مدیریت.
در درجه بعدی شما میبینید که این سرزمین بزرگ، این ایران انقلاب اسلامی، یک جریان معکوس جهانی شدن امریکا رو به وجود آورد. ببینید، امریکایی‌ها الان 800 پایگاه نظامی دارن، 128 پایگاه بزرگ نظامی در جهان دارن. پایگاه‌های مهم نظامیشون در منطقه امروز در کویت، در امارات، در عراق، در قطر تقسیم کردن، پایگاه هواییشون رو گذاشتن در یک منطقه پایگاه دریاییشون رو در منطقه دیگه، پایگاه پشتیبانیشون رو، پایگاه اطلاعاتیشون رو در منطقه پهن شدن برای اینکه بتونن این سلطه رو احیا بکنن. جمهوری اسلامی جریان معکوس نظام سلطه جهان هست. به همین خاطر هست که از طبس شروع کردن و با جنگ تحمیلی ادامه دادن با ترورها. این جریان ترور ببینید یه مدل جنگه، مدل جنگیه که امروز رمزگشایی میشه که این ترورهایی که از اول انقلاب صورت گرفته، اگرچه توسط عمل و اکلهی مثل منافقین و دیگران صورت گرفته، ولی پشتوانه مدل جنگ اسرائیلی و جنگ امریکایی رو داشته که اول رأس هرم رو بزن که همه ناامید بشن، بعد پایگاه‌های نظامی رو بزن که قدرت نظامی رو جلوشو بگیری، بعد منابع غذایی رو کنترل بکن که کشور دچار قحط‌سالی بشه. تمام این فرض‌هاشون با اون نگاه راهبردی رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، رهبر شهید انقلاب، که من به نظرم خانم امامی جامعه ایران، حتی اون جامعه‌ای که معترضه، بعد از شهادت آقا و نوه عزیزش، عروسش، فرزندش،
بیت مکرمش،
بیت مکرمشون، برای مردم ایران اثبات شد که این خانواده دلسوز جامعه ایران، دلسوز همه امت ایران، حتی معترضین، حتی کسانی که دیدگاه متفاوت دارن. ولذا ایرانی که ایران باهوشه، ایران با ایمانه، ایران با تقواست، ایران عاشقه، ایرانی ها بسیار اهل محبتن و یک قلب رعوفی دارن که این قلب رعوفشون منشأ این میشه که در این شرایط شما میبینید امروز چجوری از هم همدلی میکنن، رسیدگی میکنن، اگر کسی قضا نداره اطعام میکنن. و این توانش فرهنگ ایران اسلامی تحت زعامت رهبر انقلاب، ایران قبل از شهادت رهبر معظم انقلاب و ایران بعد از شهادت رو متفاوت کرد و به اعتقاد من پیروزی قطعی است. همین الان دنبال توقف جنگ و بردن پرچم، بالا بردن پرچم سفید هستن. ناوی رو که این همه ازش با عظمت صحبت میکردن با 5000 کارکن خدا رو شکر به زمین خورد و نتونست اون کاری رو که انجام بده. به نظرم مردم باید هوشیار باشن، تیزهوش باشن، مواظبت بکنن از تمام سرمایه ایران عزیز و نگذارن هیچ یک از نیرنگ‌های دشمن به ثمر بنشینه. و من نصر الله من عند الله العلی العظیم، ان شاء الله نصر و نصرت الهی شامل حال ملت شریف ایران خواهد شد و روح این امام شهید همراه ما هست و ان شاء الله شاد خواهد شد. به زودی رهبر جدید انقلاب همون مسیر رهبر معظم انقلاب رو با همون الگو، با همون کیفیت، با همون اقتدار ان شاء الله ادامه خواهد داد.
خیلی متشکرم آقای دکتر عاملی از حضور و توضیحاتتون راجع به ابعاد
نفرین بر صهیونیست کافر، نفرین بر قوم بی پیغمبر، نفرین بر دشمنان حیدر، نفرین بر صهیونیست کافر، نفرین بر قوم بی پیغمبر، نفرین و دشمنان حیدر، نفرین میکنم هر چه بلیدی را، نفرین میکنم نسل یزیدی را، نفرین میکنم سنگ ترین دل را، نفرین میکنم صهیون قاتل را، نفرین میکنم صهیون قاتل را. شده ذکر شب و روز مومنی، لعنت الله علی القوم الظالمی، لعنت الله علی القوم الظالمی، لعنت الله.
Yes.
لطفت پیروان شیطان شیطان در لطفت ظلمت بی پایان لعنت بر این یزید دوران لعنت می کنم ظالم سرخوش